بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از روشن شدن خطوط کلی بحث و استدلال، معلوم شد که اگر یکی از این قیود فوت شد، دو کفاره بر مرد نیست، چون محور بحث در تعدد کفاره و یا تحمل کفاره بود که زن و مرد هر دو صائم باشن اولا، و مرد زوج اون زن باشد ثانیاً، و اکراه از طرف مرد باشد ثالثاً، و ظاهر اکراه آن است که در حال ادراک و شعور است، یعنی در حال بیداری است، رابعاً. اگر یکی از این قیود چهارگانه و مانند اون آسیب دید، حکم تحمل کفاره یا تعدد کفاره منتفی است، زیرا اصل تحمل کفاره برخلاف قاعده است. و اگر اکراه بر غیر وقع بود، باز هم تحمل کفاره یا تعدد کفاره منتفی است. لذا فرمان به این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در خلاف فرمود که اگر این حال در حالت این کار در حالت نوم زوج انجام بگیرد، باز مرد باید دو کفاره پردازد، این سخن ناسواب است. عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف رو قبلا خوندیم. محقق در معتبر بعد از نقل عبارت خلاف مرحوم شیخ فرمود این را در اکراه میپذیریم، در نوم نمیپذیریم، زیرا در اکراه نوع تهجم است و در نوم این تهجم نیست. نمیشود نوم را با اکراه یکی دانست، چون در حال اکراه یه تهجم و تهاجم و حمله و امثال ذالک است، در نوم نیست. البته اون اکراهی که در مقابل اجبار است با نوم کاملا فرق دارد، زیرا در اکراه مقابل اجبار روزه باطل می شود، در اکراه به معنای اجبار روزه باطل نیست، مثل حالت نوم را دارد. در اکراه به معنای قهر و اجبار که روزه باطل نیست، چون کاری از اون شخص انجام نشد، این مقهور است نه مختار، و شبیه حالت نوم است. لکن محقق در معتبر می فرماد به این که فرق جوهری اکراه و نوم آن است که در اکراه یه تحجم و تحمیلی است و در نوم نیست، شاید همین فارق باشد در تحمل و تعدد کفاره. لذا نمی شود نوم را به اکراه ملحق کرد، گرچه اکراه به معنای قهر باشد که روزه در اون حال باطل نیست، حالت نوم را دارد. خب حالا اگر اکراه از طرف زوجه بود، بازم تحمل کفاره مطرح نیست. نمی شود گفت به این که زوجه دو کفاره باید بپردازد و زوج کفاره ندارد، بلکه اگر اکراه از طرف زوجه بود، زوج کفاره ندارد، زوجه یک کفاره دارد، معصیت هم کرده است. لذا مورد اتفاق هم است. در مسئله 16 هم که فرمودن اذا اکرهت زوجت و زوجها لا تتحمل و انهو شیعن، برای اینکه اصل تحمل بر خلاف قاعده است، در خلاف قاعده بر مورد نس اقتصار میشه. اما مسئله 17 هم فرمودن که زوجه عمه به زوجه ملحق نیست، پس اگر کسی عمه را اکراه بکند، تحمل کفاره مطرح نیست، چون این حدیث مفضل در قالب جوامع روایی که نقل شد به صورت رجل سألت عن رجل اتم رأته دارد، نه اتم رأتن، چون اتا امرأته دارم و ظاهر اضافه امرأه به این مرد آن است که زوجه او، گرچه شامل دائم و منقطع می شود، ولی شامل تحلیل و ملک یمین نخواهد شد، چون در مسئله تحلیل و ملک یمین در مقابل زوجیت است، که زن یا از راه زوجیت حلال می شود یا از راه ملک یمین، الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. این که در قرآن کریم و همچنین در نصوص بین ملک یمین و زواج تقابل هست، معلوم می شود که اون ملک یمین یا تحلیل شده زوجه نیست، به دلیل اینکه نه عقد نه ایجاب هست نه قبول هست، چیزی در کار نیست. خب پس از تقابلی که در قرآن هست که دارد الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، معلوم می شود که ملک یمین زوجه نیست، یه مطلب. و از اضافه امرأه به اون شخص که در نوع جوامع روایی امرأه تهو دارد، معلوم می شود که اون زن زن این مرد است، زن این مرد یعنی زوجه این مرد، گرچه ندارد الا زوجتهی، ولی دارد یا اتا زوجتهو، دارد اتا امرأتهو. امرأتهو در محاورات ما نظیر زوجتهو است، گویا این که در روایت این چنین سؤال شده باشه، سأل تو ان رجل اتا زوجتهو، اگر به منزله سؤال از اتیان زوجه است، زوجه اصطلاحاً در قبال ملک یمین است، لذا امر را شامل نمی شود. و اگر کسی این محاوره را نپذیرد، مثل بعضی از بزرگان میگن احتیاط وجوبی دارد که امه ملحق می شود به زوجه، زیرا در روایت زوجه نیست امرأه هست و امه ای که ملک یمین مرد است یا برای مرد تحلیل شده است، صادق است که امرأه اوست. بر تقدیر اگر هم شک کردیم، بعید است که بتوانیم به خود این تمسک کنیم، چون تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است. عمه مسلمه اگر چون چه زوجه حر شد یا زوجه عبد شد، مشمول حدیث مفضل است، اما اگر زوجه نبود و ملک یمین بود، چون اصطلاحاً زوجه مقابل ملک یمین است که دارد الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، معلوم می شود ملک یمین رو زوجه نمی گویند. نه، چون اگر حفظ ماه مبارک باشه، اگر زنا بکند باید این کار باشه، در حالی که در حال زنا نیست. زنا بدتر از اتیان اهل است، معذرت در اونجا تعدد کفاره نیست، مگر اینکه اون کفاره هر جمع که افطار به حرام است بحث دیگری دارد. خب لذا در این مسئله هفته می‌فرمان به اینکه یکی از این قیود مأخوذ در حدیث مفضل مسئله امرأه است، به امرأه شامل ملک یمین نمی‌شود. و اونهایی هم که به حدیث تمسک نکردن، به اجماع تمسک کردن، اجماع قطعی متیقنش همون زوجه است نه عمه. پس لا تلحقوا بالزوجت العمه اذا اکرهها على الجماع و هما صائمانه، و اگر عمه را مکره کرده است، فلیس على الزوج المکره الا کفارته و تعذیره. این تموم شد. و کذا لا تلحقوا بها الاجنبیتو اذا اکرهها علیه الاغوام. به بعضی از بزرگان ظاهر عبارت مرحوم علامه در تذکره آن است که این حرف را شیخ فرموده، شیخ در خلاف، لیکن یه مقداری که از خلاف شیخ شما بررسی میکنید میبینید که این فرد در خلاف شیخ نیست، یعنی در خصوص این مسئله. و اون این است که اگر اجنبیه را بر وقا اکراه کرده است، آیا اینجا هم کفاره متعدد است یا نه؟ البته محقق در متبر این حرف رد کرده، علامه در تذکره رد کرده، صاحب مدارک در مدارک رد کرده و این آیه هم نوعا رد میکنن. اون سخنی که چون مرحوم علامه در تذکره در هاهنا فروع فر اول قال الشیخ رحمه الله کذا، فر دوم قال کذا، فرع سوم ازا زنا به ها مکرهن لها. خب این گرچه به صورت صریح در فرع سوم ندارد قال شیخ، ولی ظاهرش آن است که این فروع از مرحوم شیخ است. بعد دارد یشکل، اصل فرع آن است که اگر نامحرمی بیگانه را در حال صوم که هر دو صائمان بر وقاع اکراه بکند، کفاره او را با تحمل بکند، یا کفاره متعدد به عهده مرد مکره است. دلیلی که اقام میکنن اولویت است، میگن اگر کسی زن خود را که حلال است بر وقاع اکراه بکند، با دو تا کفاره بپردازد. خب چگونه اگر نامحرمی را بر وقاع اکراه بکند، این که اغلظ است، این اشد حرمتن است، یقینا دو تا کفاره دارد. سر ردی که در معتبر، در تذکره، در مدارک به مانند آمده است این است که در بعضی از جاها حکم اولاست و جا برای سرایت است که به مفهوم اولویت تمثل میکنه، نظیر لا تقل لهم عفو. گاهی اون اولا به قدری اشد است که این حکم خفیف یا شدید نمیتواند او را جبران بکند. میگن صاحب مدارک میگد که کفاره سید عمد، سید عمد کفاره ندارد و سید خطا کفاره دارد در حج، ولی اینکه اون بسیار مهم است، عقوبت او شدید است، با کفاره حل نمیشود. گاهی جرم به قدر مهم است که با کفاره حل نمیشود. کفاره برای تخفیف گناه است، این گناه به قدری عظیم است که با کفاره تخفیف پیدا نمی کند. از کجا می توان گفت که چون اون اولاست این کفاره هم اولاست؟ این باید به عذاب الهی گرفتار بشود. کسی که اجنبیه را در حال صومی که کفاره دارد، یکی از اون صیام چهارگانه، و اگر گفتیم منصرف ماه رمضان است، در خصوص ماه رمضان کسی بیگانه ای را اکراه بکند بر بقا، خب این که زنای عادی نیست که 800 تازیانه کافی باشد، که این حکمش اعدام است. زنای به عرف، خب میبینید یک حکمی که یک جرمی که حکمش اعدام است، شما میخواد با کفاره را حل کنی؟ کفاره را تخفیف گناه است، این گناه قابل تخفیف نیست. اگر با همسرش وقاع کرد، او را اکراه کرد بر وقاع، یک گناهیست قابل تخفیف. و اما بیگانه ای را در حال صوم اکراه بر وقاع کرده است، خب چطور در مسئله اکراه همسر چون حرمت ماه رمضان را رعایت نکرده است، 25 تازیانه برای خود، 25 تازیانه از طرف زن برابر تحمل، یا نه 50 تازیانه برابر تعدد. با 50 تازیانه کار حل می شود، اما اینجا سخن از 50 تازیانه و 100 تازیانه است، کارش اعدام است. معلوم شود وقتی جرم مهم شد، نمی شود با کفاره او را حل کرد. نه، منظور است که این دو تا خلاف است در دو مورد. یه وقت از زن خود را اکراه میکند بر وقاع، یه وقتی اجنبیه را اکراه میکند بر وقاع. ما بگیم چون اون اولاست با کفاره حل بشود، اگر در اکراه زن کفاره است، در اکراه اجنبیه کفاره به طریق اولا، کفاره به تخفیف گناه است، این گناه به قدر شدید است که با کفاره تخفیف پیدا نمیکند، این با در عذاب الهی بسوزد. لذا وقتی که این استدلال را مرحوم علامه در تذکره ذکر میکند که چون اغلظ است اولا به کفاره است، فماد به هوای یشکل، بیانی را محقق در معتبر دارد که مشابه اون را مرحوم صاحب مدارک در مدارک دارد، که نه، بعضی از گناهان به قدر شدید است که با کفاره حل نمیشود. ما از کجا بدانیم که اگر کسی بیگانه را بر وقاع اکراه کرده است، او هم مانند اکراه زوجه با کفاره بس مشکلش حل می شود؟ پس لذا این است که این آیون نوعا اتفاق دارن که اگر بیگانه ای را بر وقا اکراه کرده است، حکمش کفاره نیست. چون ان الله آخه صدام حکمش اعدام نیست، صدام حکمش همه اون یخ یخلت فی النار خالدین فی ابداست. او با اسلام درگیر بود. یه وقت هست کسی رو میکشد، اختلاف مرزی دارن، اختلاف خاکی دارن، یه وقت اختلاف دینی دارن، یه وقت هست زیدی امری هر دو مسلمانن رو در اختلاف زمین و اختلاف ملک دیگر رو در دعوا میکنن میزنن میکشن. خب این حکم خاص خودش داره. یه وقت هست نه، یه کسی دیگری رو چون اون مسلمان و مؤمن است میکشد. این مشمول این آیه سوره نساء است که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. و مگر کشتن مؤمن نظیر اختلاف ملکی است که با یک اعدام دنیایی حل بشه؟ این اعدام دنیایی داره، کفاره جمع داره و خلود در نارم داره. صدام و امثال صدام اینه، نه اینکه سخن در اختلاف مرزی و امثال مرزی باشه. لذا اینایی که رفتن برای مرز و آب و نان و نفت و گاز نرفتن، اینا فقط برای اسلام رفتن و از تو شدو فی سبیل الله شدن. خب اگر چنونچه حکم اکراه اجنبیه اشد از حکم اکراه زوجه است، نمیشود او را با کفاره حل کرد. از این جهت فرمودن به این که ولا تلهو به هل اجنبیتو ازا اکره ها علیه علال اغوا. البته و این کان الاحبد التحمل انها خصوصا ازا تخیل انها زوجته فا اکره ها علیه. البته او اگر خودش بخواهد تحمل کند برای این که مقداری از عذابهای اخروی خود را کم بکند بد نیست، مخصوصا اون جایی که خیال کرده است که این زوجه اوست. البته بعضی از آیون مناقشه دارن که این خصوصا زمینه احتیاط را فراهم نمی کند. حالا اگر چون او تخیل کرده است که زوجه اوست، این تخیل زوجیت که مشمول حدیث مفضل نخواهد شد. حدیث مفضل آن است که من اکره من رجل اتم رأته. این تخیل امرأه کرده است، میشه بطی به شبهه و خیال نظیر بطی به شبهه. کسی را که خیال کرده زوجه اوست، او را اکراه کرده بر وقا. این تخیل زوجیت است، نه زوجیت واقعی، و حدیث مخصوص به زوجیت واقعی است. البته اگر بخواهد کفاره پردازد، مقداری از عذاب اخروی خودش رو کم میکند، اما نه اینکه عذاب اخروی رو با این بردارد. و اگر کسی گناهی کرده، توبه ای کرده و کفاری داده، و همین کفاره اصولا برای آن است که زن به او بخشوده بشود، ان الله سبحانه و تعالی اجل من ان يعذب عبده مرتين و اکرم من يعذب عبده مرتين. اگر همین کفاره به منزله تعذیب باشد، خدا دوبار بنده خود را عذاب نمی کند. و اما اگر مشمول تعذیب نباشد، ممکن است هم در دنیا باید کفاره پردازد، هم در آخرت عذاب. لیکن در این گونه از مواردی که شارع کفاره معین کرده، اگر کسی واقعا بینه و بین الله تعالی توبه و انابه داشته باشد، بعد کفاره پردازد، امید بخشش هست. نه خب، چون آخر موضوع زوجیت واقعی است، زوجیت متخیله که نیست که. موضوع که در حکم تکلیفی ممکن است اعدام نشود برای اینکه بیگانه را اکراه کرده به تخیل انها زوجته، اعدام نمی شود. اون حد زنا را ندارد. بله، همون چون تصور زوجه کرده است، چون وقتی به شبه است، تدرع الحدودو به شبه ها، اما به یدرع الحدو به شبه ها، یا ادرع الحدودو به شبه ها، اما اون حکم کفاره که مال زوجه واقعی است. مسئله 18 این است که ازا کان از زوجو مفترن به سبب کونه. اینا دیگه شبهات موضوعی است، حرفای علمی ندارد، بحثای حکمی نیست. اذا کان از زوجو مفترن به سبب کونهی مسافرن او مریضن او نحو ذلک و کانت زوجته سائمتن لا یجوز له اکراها علی الجماع و این فعله لا یتحمل عنها الکفاره ولا تعذیر و هل یجوز له مغاربتها و هی نائمتن اشکالون. چند تا فرد در این مسئله 18 مطرح است. تحمل نه، لذا تعدد هم گفته شد. تحمل به تعبیر این آیون است، تعدد به تعبیر واقعی است. اکراه زوج با زوجه خود را، یعنی قیود مسئله این بود که زوج هر دو صائم باشن، زوجین باشن، بیداری باشد، اکراه از طرف زوج. یکی از این قیود مذکور اگر آسیب دید، اون حکم تحمل کفاره به تعبیر آیون یا تعدد کفاره به تعبیر صحیح نیست. برای دیگه مال اکراه جامع قیود مذکور است. اگر زوجی زوجه خود را در حال صوم در بیداری اکراه بکند، اما اگر عکس شد زوجه زوج را اکراه کرد، این خلاف است که بر. خب در این مسئله 18 هم چند فرع است. فرع اولی است که در مسئله اکراه زوج و زوجه که هر دو صائم باشند، چون افطار حرام بود برای زوج، این حکم ناظر به اون بود. حالا اگر زوج صائم نبود، در اثر بیماریش یا در اثر مرضش یا در اثر علل و عوامل دیگری که مجوز افطار داشت، افطار کرده بود، صائم نبود، آیا می تواند زوجه خود را اکراه بکند یا نه؟ حالا اگر توانست که یقینا تحمل یا تعدد کفاره مطرح نیست، اگر حق نداشت ولی این کار را انجام داد، باز سخن از تحمل یا تعدد کفاره است یا نیست؟ فرع سوم آن است که اگر زوجه صائمه بود و هی نائمتون، زوج صائم نبود، می تواند وقا کند یا نه؟ این حکم تکلیفی. درباره فرع اول از این فروع یاد شده در مسئله 18 فرمودن اگر زوج مسافر بود و زوج صائم بود، نمی تواند او را اکراه بکند بر وقا. چرا؟ برای اینکه دو دلیل اقامه کردن که زوج حق اکراه دارد. یکی اینکه زوج حق تمتع استمتاع دارد و حق خودش را می‌خواهد بگیرد، و اگر زوجه با تو و رغبت حق را تعدیه نکرد، زوج حق اکراه دارد چون حق خودش. دوم اطلاق یا عموم این کریمه است که نساکم هرسون لکم فعتو هرسکم انا شئتون. این انا شئتون مطلق است، لکن هم در اون استدلال اول که رو قاعده است نقدی است و هم رو استدلال دوم. اما در استدلال اول نقد است، شما باید اولا ثابت کنید که در حال صوم زوج بر زوجه حق دارد. شما اول باید ثابت کنید در غیر صوم البته حق دارد. در حال صوم آیا زوج بر زوجه حق دارد؟ یعنی این حق و استمتاعی که مال زوجه است علی زوجه و زوجه مدیون این حق است، در حال صوم هم این حق مال زوج هست؟ و اما تمسک به اطلاق یا عموم آیه، آیه اطلاق دارد که نساکم هرسون لکم، حتی در حالی که افطار بر زوجه حرام است، چون او صائم است دیگر. الان بحث در صومی است که کفاره هم دارد، حالا یا خصوص ماه رمضان است یا یکی از اون اقسام چهارگانه روزه است کفاره دارد. یه اصل کلی که حاکم بر همه این اصول است این است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هیچ کس حق ندارد که از یک مخلوقی اطاعت کند در زمینی که بخواد خالق خود را معصیت کند. این جزء اصول کلی اسلام است. حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بر عموم و اطلاق همه حقوق شخصی و شخصیتی حاکم است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این از اون کلمات قصار پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مرحوم ابن راوید در آخر ملای حضره الفقیه نقل کرد. خب بعضی از این کلمات را مرحوم ابن راوید میگوید که قبل از پیغمبر احد این کلمات این کلمات نگفته، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بعد این کلمات رواج پیدا کرده. و این لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق بر همه عموم اطلاقات حاکم است بدون محکومیت و مقید بودن و مخصص بودن. هیچ دلیلی او رو تخصیص نمی‌زند. نمی‌شود گفت که این هم عام است و قابل تخصیص یا مطلق است و قابل تقیید. لسان این حدیث نه تقیید پذیر است نه تخصیص پذیر و از توی دیگر حاکم بر همه اطلاقات و عموم است، همه را تقیید و تخصیص می‌زند. هیچ کسی نمی‌تواند بگوید فلان کس بر من حق دارد، من باید حق او را ادا کنم، به او تعهد سپردم و مانند آن. وقتی اشخاص حقوقشون معتبر و محترم است که در محدوده خلاف شرع نباشد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خب پس مرد اگر بخواهد تمسک بکند به عموم یا اصلاح نساکم هر سنکم، اولا باید در این زمینه حق را ثابت بکند که آیا این آیه اطلاق دارد حتی در حالی که افطار بر زن حرام است بازم مرد حق دارد تمتع دارد یا نه. چون که بخواهند به اون قاعده عموم اولیه تمسک بکنند که مرد حق دارد استمتاع بکند، این حق رو با تثبیت بکند از کجا حق چنین حقی را دارد در حال افطار. از سوی دیگر اونها که مجوزن بگن به این که شما بحث بکنید ببینید که آیا اکراه زوج نسبت به زوجه روزه او رو باطل می کند یا باطل نمی کند. اگر خود زن به طوع و رغبه بخواهد تمکین کند این معصیت الله است، ولی مرد اگر او را اکراه بکند آیا با اکراه روزه او باطل می شود یا باطل نمی شود؟ اگر با اکراه روزه او باطل نشد که معصیت الله نیست. مرد خودش روزدار نیست در اثر بیماری یا سفر، زن روزدار است، اکراه هم که مفطر صوم نیست، خب معصیتی رخ نداد، هیچ معصیتی پیدا نشد. تا شما بگویید لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. و اما اونجا که روزه او باطل می شود، ممکن است شما بگویید اینجا ابطال صوم است و ابطال صوم مثلا حق الله تزیین می شود و مانندان. اما اونجا اون اکراهی که دست و پا را ببندن، اکراه معنای اجبار و قهر که روزه را باطل نمی کند، اون که محذوری ندارد. و این اکراه هم اگر حدیث رفت بطلان را گرفت و لزوم قضا را گرفت که در این حال مکره در مقابل مجبور، اون هم اگر روزش باطل نباشد، اینم که خلاف شرع نیست چنین اکراهی. پس وقتی این اکراه خلاف شرع است که شما قائل باشید که زن مکره روزه او باطل است و چون روزه بر او واجب است، مرد حق ندارد روزه او را ابطال بکند. لیکن والذی ینبغی ان یقال این است که اصلا چنین حقی برای مرد هست؟ خود این اکراه فی نفسه جایز است یا نه؟ چنین حقی برای مرد هست؟ ما از کجا ثابت بکنیم که مرد حق تمتع دارد بر زن در ماه مبارک رمضانی که مثلا روزه واجب به عهده اوست، یا یکی از صیام‌های سگانه دیگری که افطارش کفاره دارد؟ چون بحث در روزی است که افطارش کفاره داره. از کجا میتوان ثابت کرد که مردی همچه حقی دارد؟ وقتی نتوانستیم ثابت بکنیم که مرد چنین حقی دارد، اومد هیچ مسلمانی مسلمان دیگر را حق بر اکراه ندارد. این نساء کم هر سن لکم اطلاق دارد، میگه حتی در حالی که افطار بر او حرام است، حتی در حال صوم یه همچه اطلاق دارد آیه، یا در حال عادی است. اگر او عذرهای عرفی دارد، نه عذرهای شرعی، البته اطلاق آیه شاملش میشود، اما وقتی عذر شرعی دارد چه شمولیش دارد، چه اطلاقی برای آیه منعقد میشود؟ لذا اگر مرد صائم نبود و زن صائمه بود، او حق اکراه ندارد. البته گاهی ممکن است که بر یک عمل مباحی در اثر تهدید به یک عمل مباحی مرد زن را اکراه بکند، همونطوری که دیگران هم مثال زدن که مرد به زن بگوید که فرونکار را نکن، اون خیاطت را نکن، یا فلون شغل رو فعلا رها کن، وگرنه من طلاق میدم. خب اون طلاق به دست مرد هست، اون کارم مباح است، این در حال عادی هم میتواند این کار انجام بده. ات طلاق بید من اخذ بساو، اگر شرطی در ضمن عقد نباشد، اگر تعهدهای دیگر نباشد، اونجایی که خود زن راضی بود که طلاق به دست مرد است، که محظوری از هیچ طرف فرض نمی شود، او تهدید بکند که اگر فرون کار را نکردی من طلاق میدم، هم ترک اون کار جایز است هم فعل اون کار، هم ترک طلاق جایز است هم فعل طلاق. این گونه از موارد خارج از بحث است، یعنی اصل کار مباح، تهدید به یک امر مباح، که خب اینها حق عادی است، در حال عادی هم میتواند. اما در جایی که زن الان حق الله به عهده اوست، ما بتوانیم دلیل داشته باشیم که دلالت بکند مرد بر زن حق دارد، حتی در این حال ما هم چه دلیل نداریم. لذا در فرع اول از مسئله 18 میفرمان به اینکه مرد حق اکراه ندارد، این مالی. اما حالا اگر اکراه کرده است، در اکراه کرده، اونا که قائل به تحمل کفارن، تحمل کفاره اینجا مطرح نیست، اونا که قائل به تعدد کفارن که ما هو الحق، تعدد کفاره مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه تحمل یا تعدد که از حدیث مفضل ابن عمر در آمده بود، موضوعش این چند قید داشت، یکی اینکه زن و مرد هر دو صائم باشن، اینجا مرد صائم نیست، چون مرد صائم نیست بر خود مردی کفاره نیست، و کفاره دیگر هم حالا نه از زن تحمل میکند نه کفاره دیگر بر عهده مرد خواهد بود، برای اینکه حدیث روشن نمیشه. اما فرع سوم همین مسئله 15 که زن در حال خواب روزدار است، به خوابیده است، مرد مسافر هست روزه ندارد، یا مریض است و روزه ندارد، میتواند وقا بکند یا نه؟ این دلیلی بر حرمت به من نیست، برای اینکه روزه زن که باطل نمی شود، حق اللهی هم نیست که جلوی حق الناس را بگیرد، مردم که روزه دار نیست، روزه زنم که باطل نمی شود. لذا او رو صاحب عروه با اشکال گذروندن، ولی خب شاید اشکالی نباشد. سیدر استاد شیخ هر استاد مرحوم شمسطقه آمری رزبان را داشتن، مرحوم خوی رزبان دری دارن، اینا خیلی از این آیونان که فرمان که جواز بعید نیست، برای اینکه یک کاریست نه بر مرد حرام نه بر زن حرام. امساک تکبیر روزه باطل نشد که، خود این کار امساک تعدبی بعد از ابطال روزه است. مرد که روزه نداشت مسافر، و زن هم که با این کار روزش باطل نمی شود، بنابراین هیچ کدام از اینها مشکلی چیزی ندارد. آخه ابطال روزه نیست، روزه رو باطل نمی کند. اجبار نه، اکراه میکرد، اکراه در مقابل اجبار روزه باطل میشد دیگه، منتها کفاره نداشت، تعذیر نداشت، حرمت نداشت، وگرنه قضا داشت دیگر. یه وقت است مکره است، یه وقتی مقهور. مقهور که باشه روز باطل نیست. نه، اون برای اینکه خود چی این کار رو فی نفسه انجام داده است. البته یه مسلمان فاسقی در که روزه بر او واجب بود روزه نگرفت، اگر قبلا روزش رو با خوردن به مانند اون باطل کرده است که اون کفاره داده، اگر با این وقا شروع کرده، البته کفاره یه وقا را باید بدهد که یکیست. قرض آن است که اون دو تحمل کفاره یا تعدد کفاره که برخلاف قاعده است و از حدیث استفاده شد یا از معقل اجبار استفاده شد، در جایی که طرفین صائم باشند. چون گناه باشد کفاره رو به همراه ندارد، خود این کار مستلزم کفاره نیست، اون یه امساک تعدبی است. در خود ماه رمضان حالا اگر امساک تعدبی رو ترک کرده است، کفاری بر اون نیست، یک حکم تکلیفی محض است. اونم در خصوص ماه رمضان است البته، نه اقسام دیگر صوم. اینها فروعاتی بود که شبهات موضوعی بحث‌های موضوع بود و حرف‌های علمی نداشت. حالا مسئله 19 مربوط به عجز از بعضی خصال است. الحمدلله رب العالمین.